أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. جلسه 108 از تفسیر آیت الکرسی، از تفسیر جناب سعد متعلهین، و به فقره 16 الله ولی الذین آمنوا رسیدیم و مقاله 16 هم در ارتباط با تفسیر این بخش است. و امروز هم 28 تیر ماه 1403 هست. اللائحة الثانية فی النظم. در این فقره که بعد از بیان اون دو قسم، فمن یکفر بالطاغوت و بعد قسم دیگر و من یؤمن بالله، اکنون میخوان بفرمایند که خب ولی و اولیای کفار کیا هستند و ولی یا اولیای مؤمنین کیا هستند. اول وقتی گرایش افراد رو به کفر و ایمان بیان فرمودند، اکنون در مقام بیان اولیای کفار و اولیای مؤمنین هستند. با تقدیم اولیای مؤمنین فرمودند که الله و ولی الذین آمنوا. جناب سعد متعلهین در لایحه اول، چون این فقره رو به 4 لایحه تقسیم کردند، در لایحه اول توضیح لغت ولی رو و مقارنات و مشابهات کلمه ولی مثل والی، مولا و متولی و امثال ذلک رو توضیح دادن و معنای ولی مشخص شد، یعنی اون کسی که در نهایت قرب است و به حدی قریب است که همه شونات اون ذات رو در می‌یابد و به تبع قرابتی که دارد جریان تدبیر و حمایت و هدایت و همه آنچه را که مربوط به اون شخص می شود رو به عهده می گیرد تا از او سرپرستی کند. در لایحه ثانیه، همونطوری که سنت ایشون در تفسیر هست، این است که نظم به اصطلاح آیات رو کنار هم دارن توضیح میدن. این الله و ولی الذین آمنوا، همونطور که توضیح داده شد، مربوط است به گرایش مؤمنانه ای که مؤمنین نسبت به الله و شونات الله دارن. فمن یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها، که این رو توضیح دادن. و اکنون میخوام بفرمایم که این مؤمنین ولیشون کیه، سرپرستشون کیه، اون کسی که اونها رو به خیر و نیکی و صلاح و سداد توصیه میکنه، هدایت میکنه، حمایت میکنه و امورشون رو تدبیر میکنه، کی هستن؟ که حالا در بخش بعدی که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت هست، ولی معاذ الله کفار رو توضیح میدن که شأن ولی کفار کیه. اما در چی هستش؟ اما در اینجا شأن ولی مؤمنین رو دارن توضیح میدن. ولی مؤمن اون کسی است که در حقیقت هدایتگری میکنه، راهنمایی و حمایت میکنه از شخص، از مؤمن، و انگیزه ای میشه برای اینکه اونها شوق پیدا کنن، اراده پیدا کنن، فعالیت بکنن. و هر حال سرپرستی به معنای جامع و واقع کلمه هست که چیزی رو در ارتباط با هدایتگری و حمایت و امثال ذلک کوتاهی نمی کنن. بنابراین هم نظم آیات رو و این فقرات رو دارن توضیح میدن و هم اینکه اگر کسی ولی شد چه شئوناتی رو باید رعایت بکنه. اللائحة الثانية فی النظم. لما ذکر الله تعالی المؤمن والکافر، وقتی که در فقره قبلی این معنا روشن شد که انسان ها دارای دو نوع گرایشند، گرایش کافرانه و گرایش مؤمنانه. گرایش کافرانه به طاغوت میل دارند و گرایش مؤمنانه به تمسک به عروه وثقای الهی. اکنون در مقام ولی و سرپرست و والی این کسی هستند که امر مؤمنین را یا امر کفار را داره به عهده میگیره. و ما ذکر الله تعالی المؤمن و الکافر اراد ان یبین ولی امور کل من الکفار و المنافقین من الکفار و المؤمنین و ان یبین ولی امور کل منهم و داعی شو اشواقهم. اون کسی که شوق و میل و وجد رو در دلهای اینها قرار میده، اونها رو صاحب شوق و اراده میکنه، اونها رو صاحب حرکت و فعالیت میکنه که بتونن کار رو انجام بدن. لذا فهمیدم که ولی مؤمن الله هست که این همه شؤونات ولایت که داعی اشواق است، اراده است، حرکت است، هدایت است و امثال ذلک رو به عهده میگیره. الله و ولی الذین آمنوا ای ولی اونها یعنی ای نصیرهم و معینهم فی کل ما بهم الیه الحاجه. هر آنچه را که مؤمن بدون احتیاج دارد این ولی به او عطا می کند، نصرت می کند، حمایت می کند تا بتواند این کاراشو انجام بده. ای ولی الذین آمنوا ای نصیرهم و معینهم فی کل ما یحتاج فی کل ما بهم الیه الحاجه و فی کل ما فیه الصلاح فی امور دینهم و دنیاهم و آخرتهم. همه اون چرا که صلاح اونهاست در مسئله دینشون، دنیایشون، آخرتشون رو اون ولی سرپرستی میکند، نصرت و اعانت میکند تا بتونن اینها به هدفشون برسن. و یشوقهم الی منتها قصدهم و مرمی غرضهم. اینا رو رها نمی کنه تا اونها به عالی ترین و نهایی ترین قصد و غرضشون بتونن برسن. و یوسلهم و اونها را می رساند به اعلا مقاماتهم و کراماتهم. بنابراین شأن ولی همونطور که الان بیان فرمودن اینهاست که امور متولا علیه رو به عهده می گیرن و نصرت و اعانت میکنند، هر آنچه را که نیازمند است و به او عطا میکنند، هر چه که صلاح و خیر او باشه بهش میدن و امور دنیا و دین و آخرت رو اصلاح میکنند و سعی میکنند که به آخرین درجه کمال خودش و مقصد و مرام خودش انشاءالله برسه. این معنای این که الله و ولی الذین آمنوا یعنی چی؟ ضمن این که نظم بحث رو و فقرات رو دارن بیان میکنن. اما لایحه سوم که چطور در این امر خدای عالم ولایت مؤمنین رو به عهده گرفته، فرمود الله و ولی الذین آمنوا. یه بحث بسیار عمده کلامی رو دارن مطرح میکنن و نزاعاتی که امامیه، اشاعره، معتزله در این رابطه دارن و در لایحه چهارم بر مبنای حکمت و همچنین مبنای عرفان این مسائل رو حل میکنن. یه گفتگویی به هر حال در این رابطه و مشاجره های فراوان در همین موضوع بین اشاعره و معتزله بوده و عده‌ای هم از متکلمین امامیه بعضن پاسخهایی دادن و جناب صاحب متعلین ضمن نقل این موارد در همین اللایحة الثالثه مبنای حکمی و عرفانی رو در لایحه چهارم می‌فرمایند که یک جواب قطعی تر و اساسی تر است و این در حقیقت نسبت بین کلام و فلسفه رو و یا کلام و عرفان رو در این گونه از موارد میتوانیم شاهد باشیم. اینا میتواند مناسبات بین این علوم رو تحکیم کند و قدرتی که حکمت و عرفان برای کلام می آورد در پاسخگویی و در جدال با خصم در فضای مباحث کلامی، یک شاهد بسیار زنده‌ای در این رابطه مطرح است. در لایه سوم با این عنوان بحث شروع میکنن: فی لمیت اختصاص المؤمنین به ولایت الله سبحانه، در این که الله ولی مؤمنین است بحثی نیست، اما چرا خدای عالم به عنوان ولی مؤمنین شناخته شده و معرفی شده؟ اینجا در حقیقت یه بحث عمده است که بایستی ما وارد بشیم و اصل مسئله را مطرح بکنیم، نظرات اشاعره و معتزله را هم در این رابطه جویا بشیم و حل مسئله را هم در ابتدا از منظر کلام و در نهایت از منظر حکمت و عرفان جستجو کنیم. اما اجازه بدید اول اون سوال یا اشکالی که به تعبیر ایشون اشکال عظیمی است که حلش برای ذوی الافهام بسیار به دشواری اتفاق افتاده است رو بیان بکنیم. اصل این که خدای عالم بخواهد ولی مؤمنان باشد جای سؤاله، چرا که حق سبحانه و تعالی بر اساس قاعده کلی، حق همانند خورشید اشراف دارد بر همه موجودات، مؤمن و کافر ندارد. اگر خدای عالم ولایت و سرپرستی مؤمنان رو بپذیرد، لازمش این هستش که کفار بی سرپرست و بی والی بمونند و طبعا انحرافشون از اینجا شکل میگیره. اول یه قاعده رو مطرح میکنن و این قاعده مسلمی است که حق سبحانه و تعالی رحمانیتش مطلق است، شامل است، عمیم است، شامل همه مولا موجودات به جای خود، همه انسان ها می شود. اگر ما بیاییم از ابتدا ولایت حق سبحانه و تعالی را منحصر و مختص به مؤمنان بکنیم، خب طبیعی است که سرپرستی کفار در دست خودشون یا غیر خدا قرار می گیره و طبعا این انحراف به گونه‌ای صورت خواهد گرفت. اول یه قاعده ای رو مطرح میکنن که این قاعده مسلم است، بعد مطابق با این قاعده کبرای کلی درست میکنن و قیاس تشکیل میدن و میگن که پذیرش ولایت حق سبحانه و تعالی نسبت به مؤمنین مستلزم دور میشود و دور هم باطل است، پس بنابراین باید چاره دیگری اندیشید برای حل مسئله و تفسیر دیگری در ارتباط با الله و ولی الذین آمنوا داشت. این فقره معنای بسیار روشن و صریحی دارد و اون هستش که خدای عالم ولی مؤمنان است، سرپرست به همون معنایی که الان اشاره شد مؤمنان هستش، این صریح هستش. اون وقت اگر خدا ولایت مؤمنان را دارد، یک شبهه‌ای مطرح است و یک اشکالی مطرح است که این اشکال حلش برای بسیاری از ذوی الافهام هم ایجاد مشکل کرده. لذا اجازه بدیم فقره به فقره جلو بیاییم و با متن همراهی داشته باشیم تا به اون اشکال برسیم. اللائحة الثالثة فی لمیت اختصاص المؤمنین به ولایت الله سبحانه و تعالی، چرا ولایت حق سبحانه و تعالی به مؤمنین اختصاص دارد؟ لمیت این مسئله رو دارن تحلیل میکنن. اعلم که ان فی هذا المقام اشکالا عظیما، در این مسئله، در این پذیرش ولایت مؤمنین و اینکه خدای عالم سرپرستی مؤمنان را داشته باشد بدون مثلا کفار، این یه اشکال عظیمی رو به همراه دارد. اعلم ان فی هذا المقام اشکالا عظیما که یعصر حله علی ذوی الافهام، حل این مشکل برای ذوی افهام هم دشوار و صعب شده است. چرا این اشکال چیه؟ لأنک قد علمت من الاصول التي افدناک فی ما سبق، بر اساس اونچرا که ما از قبل گفتیم که حق سبحانه و تعالی یه موجودی است که لطفش عمیم و شامل است و اینجور نیست که خدای عالم مثلا گرایش به یک جریان داشته باشد و از گرایش به جریان دیگر منصرف باشد و این خودش مستلزم کثرت و تغییر و امثال ذالک است و این در ارتباط با خدا معنا ندارد. به عبارت دیگر نسبت حق سبحانه و تعالی به کل ما سوا علی‌السواست، نسبت به همه انسان‌ها یکسان است. اینجور نیست که برای یه عده خیر بیارد، برای یه عده شر بیارد، نه، نسبت به همه علی‌السواست و همگان در مقابل حق سبحانه و تعالی یکسان هستند. اگر این یکسانی رو ما بپذیریم، ولایت حق سبحانه و تعالی نسبت به مؤمنین شکست این قاعده است، تخصیص این قاعده عقلی است و این جایگاهی ندارد. می‌فرمایند که بر اساس آنچه که قبلا ما برای شما بیان کردیم و اصولی ذکر شد، لأنک قد علمت من الاصول الذی افدناک فی ما سبق، که چی گفتیم؟ گفتیم من تقدیس الله تعالی ان وسمت الکسرت و التغیر و التفنن فی الاضافات و الاختلاف و النسب و الاضافات. این مطلب کل به عنوان قاعده کلی بود که حق سبحانه و تعالی از وسمه و عیب و نقص کسرت و تغیر و تفنن در اضافات و اختلاف در نسب و اضافات منزه است. حالا اگر بخوایم از باب تشبیه معقول به محسوس بگیم، مثل خورشید است نسبت به همه چیز. خورشید برای همه چیز نورافشانی میکند، نه اینکه برای یه موجودی دون موجود دیگر این نور و حرارت و امتیازات خودش را عطا بکند. نه، همونطوری که از باب تشبیه معقول به محسوس خورشید در اشراقش هیچ تفاوتی نیست، یا باران در افاضه‌اش هیچ تفاوتی نیست، هم در باغ میبارد و هم در شورزار یکسان هستش، حق سبحانه و تعالی رحمت عمیمی دارد. چرا که اگر ما بخواهیم تقسیم بکنیم، لازمش کثرت و تغییر و تفنن در نسب و اضافات و اختلافات پیش میاد و خدای عالم مقدس است از این گونه کثرت ها و تغییرات در نسب و اضافات. من تقدیس الله تعالی ان وسمت الکثرت و التغیر و التفنن فی الاضافات و الاختلاف فی النسب و الاضافات. خب بر اساس این اصل، اصل مسلم، ان وجوده عامون، یا ان وجود واجب عامون، و رحمته شاملتون للکل علا نسق واحد، یکسان بر همه رحمت شامل است. دیگه مؤمن و کافر ندارد، سیاه و سفید ندارد، همه و همه در مقابل او یکسانند. تنها تفاوت به قابلیت ها برمیگرده که اعطا کل ذی حق حقه، خدای عالم هر موجودی رو که شایستگی و شأنیتی و لیاقتی برای او هست، اون لیاقت رو برای او در حقیقت عطا میکند و اون صورت رو به او میبخشد. و اعطا کل ذی حق حقه و افاض علی کل قابل ما یستحقه. این قاعده کلی است دیگه، برای نیست که به مؤمن یه چیزی بده، به کافر یه چیزی بده، و یا به کافر نده و به مؤمن عطا بکنه، اینطور نیست، بلکه هر ذی حقی رو حقش رو بهش عطا میکنه. مثلا از باب نمونه، فلو کانت لمادت البصل، که همون پیاز هست، اگر ماده بصل مثلا قوه قبول زعفران رو داشته باشه، خبش زعفران میده. ولو کانت لنطفت البقر قبول، ولو کانت لنطفت البقر قبول صورت الانسان، اگر مثلا نطفه بقر میتوانست صورت انسانی رو بپذیرد، خدای عالم لما ترک الواهب الاشرف الافضل، اون به اصطلاح خدایی که اشرف و افضل هست اون صورت برتر رو عطا نکنه به زعفران، به ماده بصل زعفران نده. اگر ماده بصل قابلیت قبول زعفران رو داشت، خب واهبی که اشرف و افضل است اون افضل رو بهش عطا میکرد، یعنی زعفران رو به ماده اصل میداد. یا اگر نطفه بقر صورت انسان رو قبول میکرد، واهب اشرف افضل صورت انسان رو به نطفه بقر میداد. و ما فاضه علیه ما افاضه نمیکرد بر ماده بصر، بصل و ماده یا نطفه بقر، بقر و بصل رو نمیداد، بلکه به ما به نطفه بقر انسان رو میداد، به ماده بصل هم زعفران رو میبخشید. خب پس این قاعده کلی شد که حق سبحانه و تعالی همه چیز در مقابل او یکسانند و هر موجودی به اندازه حق و قابلیتی که دارد خدای عالم به او عطا میکند. فاذا تقرر ذلك، این معنا وقتی روشن شد خیلی خوب. اینجا این سوال و این اشکال رو میاد، اگر خدای عالم رحمتش عمیم و شامل هست و یکسان به همه افاضه دارد و همه موجودات در مقابل حق یکسان هستند، هر کسی حق خودش رو میگیرد، خب پس ولایت حق سبحانه و تعالی نسبت به مؤمنین چه خواهد شد؟ اینجا یک شبهه‌ای هستش یا در قالب یک قیاس استثنایی دارن مطرح میکنن که اگر حق سبحانه و تعالی ولایتش نسبت به مؤمنین باشد، اولا اون قاعده کلی نقض می شود که اون رحمتش عام و شامل نیست. ثانیا اشکالی که الان ظاهر می شود این است که یک شبهه دور اینجا اتفاق می افته. چرا؟ چون مؤمنین ایمانشون رو در سایه ولایت می گیرن. اگر بنا باشه که ولایت هم به اصطلاح متفرع بر ایمان باشه، میشود دور. چرا؟ چون وقتی ما میگیم الله و ولی الذین آمنو، یعنی ولایت الله مترتب بر ایمان است. اگر کسی مؤمن شد، خدای عالم ولایتشو به عهده میگیره. از سوی دیگر هم خود ایمان مترتب بر ولایت است. اگر ولایت الهی نباشه ایمان و هدایت نمیاد. این شبهه که با شبهه دور همراه هست در حقیقت مسئله ایست که باعث دشواری حلش شده است. فاذا تقرر ذلک فولایت الله تعالی ان تعلقت بالمؤمنین قبل قبولهم دعوت الایمان و قبل استکمالهم بالعلم بر عرفان فان ذلک ترجیح من غیر مرجح. اگر ما بیان بگیم که قبل از این که افراد ایمان بیارن، خدا ولایت اینها رو پذیرفته، خدا ولایت مؤمنین رو پذیرفته، اینجا مشکل ترجیح برا مرجح است. چرا؟ چون همگان یکسان هستن، همه در مقابل همه انسانها در مقابل حق یکسانن، خدا به یک عده ایمان داده و ولایت اونها رو پذیرفته، این میشه ترجیح من غیر مرجحن. چون همه انسانها یکسان بودن اما خدای عالم یک عده را متصف کرده به صفت ایمان، ولایت اونها رو پذیرفته. این تخصیص، این ترجیح بدون مرجح هستش. فاذا تقرر ذلك فولایت الله تعالی ان تعلقت بالمؤمنین قبل قبولهم دعوت الایمان و قبل استکمالهم بالعلم و عرفان خب فان ذلك ترجیح من غیر مرجح. و ان کانت این ولایت بعد الایمان یلزم الدور. چرا؟ چون این ایمانی که در حقیقت مسبب عن الولایه هست، چون ایمان مبتنی بر ولایت هست، برای اینکه اگر ولایت الهی نباشد کسی مؤمن نمی شود. زمانی ولایت الهی که همون هدایت است، نصرت است، اعانه است، حاصل می شود، این ایمان می آید. خب پس یک طرف این این اشکال عبارت است از ترجیح من غیر مرجح، طرف دیگر این اشکال عبارت است از دور. چرا؟ ترجیح من غیر مرجح رو توضیح دادن، اما دور چرا؟ میگن که ایمان فرع بر ولایت است، اگر ولایت هم فرع بر ایمان باشد این میشود دور. از این که اول باید ولایت الهی بیاید تا ایمان واصل بشود، این میشود ایمان قبل از ولایت، و این شبهه مشکل ترجیح من غیر مرجح رو دارد. اما اگر ایمان بخواهد بعد، ببخشید، ولایت بخواهد بعد از ایمان باشد، شبهه دور رو دارد. چرا؟ چون اول ایمان مترتب بر ولایت است، تا ولایت نباشد ایمان نمی شود. اگر ولایت هم بخواهد مترتب بر ایمان باشد، یعنی هم ایمان مترتب بر ولایت و هم ولایت مترتب بر ایمان، و این همون دور خواهد بود. و این کانت الولایتو بعد الایمان یلزم الدور. چرا؟ برای اینکه لکون الایمان، ایمان مترتب است بر ولایت، مسببا انها، یعنی ولایت سبب است و ایمان مسبب است. کما یفسه عنه، کما که خدای عالم به صورت روشن فرمود، بیان فرمود که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. این یخرجهم من الظلمات الی النور، الی النور یعنی چی؟ یعنی اینا را از کفر به ایمان آورده. پس ایمان مسبب است و ولایت سبب. لان منشأ ایمان المؤمنین الذی هو عین تنورهم، چون فرمود که یخرجهم من الظلمات الی النور، ایمان که همون عین تنور مؤمنین هست، به نور المعارف و خروج، عین تنورهم به نور المعارف و به عین خروجهم الیه، یعنی خروج مؤمنین از ظلمت به نور هستش، خروجهم الیه من ظلمات الجهل و العمى و هاذه التولیه، یعنی لان منشأ ایمانهم هو هاذه التولیه، منشأ ایمان مؤمنین که از ظلمات به نور آمدن و از جهل و عما به روشنایی گرایش پیدا کردن همین ولایت است. خب اگر فلو کانت الولایتو بعد الایمان یکونو دورن به ضروره، یک دور بدیهی و روشن و مصرح است. ولایت فرع بر ایمان، ایمان فرع بر ولایت است. خب این دوتا مسئله رو بایستی ما حل کنیم. یک بحث ترجیح من غیر مرجح، که ترجیح من غیر مرجح به هر حال استحاله خودشو داره، امتناع خودشو داره. از این طرف هم شبهه دو رو باید حل کنیم. این مسئله هم برای اهل اعتزال و هم برای اشاعره دچار، اونها رو دچار مشکل کرده است. می فهمند و هذا الاشکال و صعب الانحلال هست عند من یهزو حزب اهل الاعتزال. اشاعره در مقابل این مسئله مشکلی ندارن، چون الان توضیح میدن که اشاعره چون ترجیح بلا مرجح رو محال نمیدونن، میگن خدای عالم از اول آمده عده‌ای رو انتخاب کرده، عده‌ای رو صالح تشخیص داده، به اونها ایمان عطا کرده و عده‌ای رو هم به اصطلاح رها کرده. و اگر بفرمایید ترجیح من غیر مرجح، ما میگیم بله ولی محال نیست، این خداست که هر کاری که بکنه حسن همینه، چون نه اینها به حسن قبح عقلی معتقدن و نه ترجیح بلا مرجح رو محال میدونن. و طبعا در ارتباط با این اشکال آیون اشاعره راحتن، مشکلی ندارن، اما آیون معتزله که دو تا قاعده دست و پاگیرشون شده، یکی استحاله ترجیح من غیر مرجح و دیگری هم به اصطلاح حسن قبح فعلی، که اینها قائلند به این که حسن قبح ذاتیه، یعنی افعال ذاتن بعضن حسنن و بعضن قبیح هستن. اینجور نیست که اونطور که اشاعره گفتن الحسن ما حسنه و شاره و القبیح ما قبه و شاره، نه، ترجیح بلا مرجه این ذاتن قبیح هستش و خدای عالم فعل قبیح رو انجام نمیده. و همچنین به اصطلاح اون چرا که بخواد یه عده رو انتخاب بکنه یه عده رو انتخاب نکنه، این با رحمت عامه حق سبحانه و تعالی سازگار نیست. لذا این اشکال برای اهل اعتزال صعوبت ایجاد کرده، گرچه به اشاعره این اشکال کاری نداره، بلکه اشاعره اصلا معتقدن که این دسته از آیات محکمات مشی و مرام اونها هستن و خدای عالم ترجیح بلا مرجح داره، هیچ محذوری نداره و حسن و قبح فعلش رو خودش تعیین میکنه. ما حسن و قبح ذاتی نداریم، هرچه خدای عالم انجام داد حسن است و اونچه را که انجام نداده است مثلا قبیح خواهد بود. این نزاع فعلا داره سرآغاز پیدا میکنه، تا توضیح این نزاع بیاد جوابهای مختلفی برای حل این اشکال و اینکه در نهایت باید از طریق نگرش های حکمی و عرفانی مسئله رو حل کنیم. و حاضر اشکال صعب الانحلال اندمن یهزو حذف اهل الاعتزال، اون کسانی که اهل اعتزال رو تبعیت می کنند و پیرو و اهل اعتزال هستند، در اون خیلی سهله، یعنی مکتب اعتزال رو دارند. قائلین به مکتب اعتزال اینطور میگن که اولا ما حسن قبحمون عقلیه، یعنی یه کاری که ذاتن حسن هست خدا اون رو انجام میده، یا ذاتن قبیح هست خدا اون رو انجام نمیده، نه اینکه شارع و الله سبحانه و تعالی کاری که انجام میده حسن هرچی که ولو معاذ الله قبیح باشه، یا کاری که انجام نمیده اون قبیح هست ولو حسن باشه. اینطور نیست، بلکه افعال ذاتن حسن و قبح دارن و بر مبنای حسن و قبح عمل می شوند. و از سوی دیگر هم ترجیح بلا مرجح هم محال هستش. خب این دوتا باور و دو گزاره‌ای که اهل اعتزال اون رو پذیرفتن، حل مسئله رو برشون دشوار کرده، که حالا راجع به نظر اینها هم بیان میکنند. اما اشاعره هیچ محصولی در این رابطه ندارند. المجوزون یک لایجاد القبیح و ترجیح احد المتساویین، این هم امر دوم، که هم حسن قبح ذاتی رو قبول ندارن و هم ترجیح بلا مرجح رو محال نمیدونن. القائلین به تحسین و تقبیح العقلیین فی الافعال و فی استحالت ترجیح من غیر مرجح، اینا ترجیح بین غیر مرجح رو باور دارن و این رو قبیح نمیدونن، ولذا اگر حق سبحانه و تعالی او رو انجام بده اون به اصطلاح اتفاقا اون حسن میشه. و اما العشائره المجوزون لایجاد القبایه یک ولی ترجیح احد المتساویین دو، هم میگن که جائز میشدن که حق سبحانه و تعالی قبایه رو انجام میده، چرا که هرچی که او انجام میده حسنه و قبیح نیست. شاید در تشخیص شما قبیح باشه، ولی اگر حق سبحانه و تعالی او را انجام داد حتی ترجیح من غیر مرجح هم باشه قبیح نیست و اساسا ترجیح من غیر مرجح هم محال نیست، چون در فلسفه این معنا روشن شده است که ترجیح من غیر مرجح ممتنع است. یه بحث بسیار عمیقی رو در رحیق از استاد مطرح کردن که در مقام تحقیق خوبه که به اون ارجاع بدن، که میفرماین برگشت ترجیح من غیر مرجح به ترجح من غیر مرجح است، که ترجح من غیر مرجح رو همگان محال میدونن، حتی اشاعره اون رو هم محال میدونن. اگر ترجیح من غیر مرجح رو محال نشمارن، ترجح من غیر مرجح رو همه محال میدونن، که یک موجودی علا نحو سوا هست، متساوی نسبه به وجود عدم هست، بدون هیچ دلیلی بخواهد که به یک سمت گرایش پیدا بکنه. پس ترجیح بلا مرجح رو فرزن اگر یک ادعی صحیح بدونن و محال ندانن، ترجیح بلا مرجح رو در حقیقت همه محال میدونن. و چون ترجیح بلا مرجح در نهایت برگشتش به ترجیح من غیر مرجح هست، بنابراین اون هم به لازم محال خواهد شد. به هر حال اون رو باید اشاره در تحقیقش رو دوستان در رحیق جستجو میکنن و مراجعه میکنن. و اما الاشاعره المجوزون لایجاد القبائح و لترجیح عهد المتساویین فالامر حین علیهم، برای این دسته از افراد و مکتب اشاعره آسان است. بلکه بالاتر، بل هم یعنی همین اشاعره، احتجوا بهذه الآیه علی تصحیح مذهبهم، برای اینکه مذهبشون رو در حقیقت تصحیح بکنن استدلال میکنن به این آیه. میگن ما معتقدیم که ترجیح بلا مرجح محال نیست، یک، و به اصطلاح حسن قبح هم عقلی نیست، بلکه الحسن ما حسنه و شارع و القبیع ما قبحه و شارع، هر کاری که شارع مقدس انجام داد همون صحیح هست و حسن است، و اگر انجام نداد مثلا قبیح هستش. بل هم احتجوا بهذه الآیه لا تصحیح مذهبه. و این آیه رو اتفاقا شاهد مثالی برای مکتب و مرام خود ذکر میکنن، و ان الطاف الله تعالی و ان الطاف الله تعالی فی حق المؤمن فی ما یتعلق بالدین اکثر من الطافی فی حق الکافر. بله، خدای عالم اراده کرده عده‌ای رو مؤمن کرده به عده‌ای رو کافر، و این ترجیح بلا مرجح هم هست و قبیح هم نیست، و خدای عالم در بین انسانها این مسئله رو قرار داده. حالا این رو هم باید جستجو کرد که آیا اشاعره در مقابل اون قاعده کلی که لطف حق سبحانه و تعالی عمیم و شامل هست و همه چیز در مقابل او یکسان هستند و حق سبحانه و تعالی به ذات نسبت به همه یکسان است، وگرنه کثرت و تکثر و تفنن و تغییر و امثال ذلک پیش خواهد آمد، چجوری جواب میدن؟ اون را حالا باید در اون رابطه جستجو بکنیم که جواب آیون اشاعره بر اساس این قاعده کلی حکمی عقلی چگونه خواهد بود. اگر خدای عالم نسبتش با همه موجودات یکسان هست و در نسب و اضافات هیچ اختلافی بین مخلوقات ندارد، این تغییر، این تکثر رو ما چگونه باید توجیه بکنیم؟ حالا اون جای خودش داره. و ان الطاف الله تعالی فی حق المؤمن فی ما یتعلق بالدین، خب ایشون میگن که اکثر است من الطافی فی حق الکافر. خب این لازمش چیه؟ لازمش تکثره، تغییره، و اینکه اختلاف نسب پیدا میکنه. مثل اینکه بگیم خورشید به نبات بیشتر میتابه و به سنگ کمتر میتابه، این نیست. و ان الطاف الله تعالی فی حق المؤمن فی ما یتعلق بالدین اکثر من الطافی فی حق الکافر. این آیون اشاعره قائلن، قائلین ان الایه دلت علی انه تعالی ولی الذین آمنوا علی التعیین، خدای عالم ولایت مؤمنین رو مشخصا پذیرفته است، و آیه دلالت میکند بر اینکه حق سبحانه و تعالی مستقیما مؤمنین رو جدا کرده، تعیین کرده و ولایت اونها رو پذیرفته. و معلوم هم هست که ان الولی للشیء، همونطور که توضیح دادن، هو المتولی لما سیکون و سببا لصلاح الانسان و لاستقامت امره فی الغرض المطلوب لاجله. ولی هم یعنی همین، ولی هم یعنی اون کسی که اون چرا که سبب صلاح و فلاح یک عده هست رو به اونها عطا بکنه و باعث بشه که اونها در امرشون استقامت و مقاومت بیشتری پیدا بکنن برای اینکه به مطلوب خودشون برسن. بله هیچ ابایی نداریم که بگیم خدای عالم ولی مؤمنین است و مرادشون از ولی مؤمنین یعنی همه این ویژگی ها رو به اونها عطا میکنن. کما قال الله تعالی، خدای عالم در باب پذیرش ولایت مؤمنین میفرماید که از باب نمونه یسدون عن المسجد الحرام، اما اونها یعنی کفار از مسجد حرام مانع میشوند در حالی که و ما کانوا اولیاءه، اینها دیگه اولیاء مسجد الحرام نیستند بلکه ان اولیاءه الا المتقون. خب اساسا باید بپذیریم که کسانی ولی کعبه هستند، مسجد الحرام هستند که انسانهای با تقوایی باشند، متقین ولایت رو نسبت به مسجد الحرام دارن و کفار چنین شأنیتی ندارن. خب این از همینجا داره مشخص میکنه که ولایت بر مسجد الحرام از آن مؤمنان هستش، یک عده رو اختصاص داده و اونها رو ولی قرار داده است. فجعل القیم به عبارت به امارت المسجد ولی له، خدای عالم اون کسی که به امارت مسجد الحرام قیام می کند را ولی او قرار داده. و نفع فی الکفار ان یکون و اولیاءه، در باب کفار هم نفی کرده که اونها در حقیقت والی و متولی مسجد الحرام نیستند. همون این اولیاءه الا المتقون، نیستند اولیای کعبه و مسجد الحرام مگر انسانهای با تقوا. خب اینجا یه شاهدی است برای اشاعره که خدای عالم در اینجا آمده افراد رو به دو دسته تقسیم کرده، کفار و متقین، و فرموده است که کفار شأنیت و لیاقت امارت مسجد الحرام رو ندارند بلکه مؤمنین این شأنیت رو دارند. اینجا هم می‌فرماید که خدای عالم مؤمنان را سرپرستی می‌کند. فلما کان الولیو، ولی کیه؟ المتکفل بالمصالح. وقتی ولی فلما کان الولی المتکفل بالمصالح، بعد ثم انه تعالی جعل نفسه ولیا للمؤمنین علی التخصیص، علمنا که انه تعالی تکفل بمصالح مؤمنین فوق ما تکلف بمصالح الکفار.
خب از همینجا این معنا رو میفهمیم که انسان‌های مؤمن کسانی هم که خدای عالم متکفل امور اونها شده، متولی امر اونها شده و اونها رو داره به سمت هدایتشون سوق میده و نسبت به کفار ولایتی ندارن. به هر حال این ترجیح من غیر مرجح رو میپذیرن، اما باید نسبت به اون قاعده کلی جوابگو باشن که اگر لطف حق عمیم است و خدای عالم نسبت به همه علی السوا هست، این تکثر و تنوع و تفنن رو باید چگونه توجیه کرد؟
فلما کان الولی المتکفل بالمصالح، بعد خدای عالم نفس خودش را ولی مؤمنین علی التخصیص قرار داد. ما از اینجا چی میفهمیم؟ میفهمیم که یعنی مکتب اشاعره داره این آیه رو دلیل برای فعالیت خودش میگه، مکتب خودش میگه، علمنا که انه تعالی تکفل به مصالح هم فوق ما تکفل به مصالح الکفار. خدای عالم مصالح مؤمنین را بپذیرفته است، متکفل شده و نسبت به مصالح کفار تعهدی ندار. آقایون اشاعره میگن فقالوا فهذه الآیه مبتلتون لقول المعتزله، این آیه نه تنها دلیل بر مشی درست و مرام صحیح آیون اشاعره هست، مبتل قول معتزله هست که معتزله چی میگن؟ به ان الله تعالی قد سوا بین المؤمن و الکافر فی الهدایت و توفیق و الالتاف، خدای عالم نسبت به هدایت و توفیق و لطف بین مؤمن و کفار یکسان برخورد میکنه. قد سوا بین المؤمن و الکافر فی الهدایت و توفیق و الالتاف، نه خیر، این آیه نشون میده که خدای عالم بین مؤمن و کافر فرق میگذاره، مؤمن رو ولایتش رو میپذیره و نسبت به کافر ولایتشون رو نمیپذیره. بنابراین این آیه دلیل برای مکتب اشاعره میشه و معتزله در این رابطه دستش خالی است. حالا بریم ببینیم که جوابهایی که در این رابطه داده شده است انشاءالله در جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.